بسم الله الرحمن الرحیم. نامه های عرفانی، دفتر اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 14، فلسفه گناه، صفحه 48. 314. گناه تماماً حاصل فلسفه است و فلسفه گناه همان گناه فلسفه و فلسفیدن است، چرا که آدمی تا گناهی را در چشم و ذهن و منطق خودش زیبا و عین ثواب نسازد مرتکبش نمی شود و ابلیس کاری جز این ندارد که اعمال زشت را برای آدمی زیبا سازی نماید تا او را به ارتکابش وادارد. پس فلسفه همان منطق و لمس ابلیس و حضورش در ذهن انسان است. 315. به همین دلیل است که هیچ کس خودش را گناهکار نمی داند، زیرا هر کسی فلسفه خاص خودش را در ارتکاب به گناه دارد. 316. مثلا دروغ مصلحتی همان فلسفه تقدیس دروغگویی است و بدین گونه این ام الفساد به فعل می آید و همه گناهان دیگر را توجیه و زیبا و فلسفی می کند. 317. به همین دلیل هرگز از طریق فلسفه و استدلال و منطق نمیتوان احکام اخلاق الهی و حلال و حرام و گناه و ثواب را ثابت و تصدیق نمود. بر این اساس هر حکمی به همان میزان که قابل اثبات است قابل نفی هم هست. فلسفه ابزاری تسلیم اراده انسان است. فلسفه همان فلسفه ابلیس است. 318. منطق فلسفه قیاس است، یعنی تشبیه و برابرسازی امور. در صورتی که منطق دین و حکمت الهی بر بیتایی و احدیت وجود آدم است و هیچ کس حق ندارد خود را با دیگران و یا کسی را با کسی دیگر مقایسه کند و نتیجه اخلاقی و عملی بگیرد. 319. بانی کلاسیک فلسفه و منطق قیاسی ارسطو است، ولذا ارسطو را بایستی پیامبر ابلیس دانست که تمدن مدرن محصول آموزه‌های اوست که دوزخ صنعت را برپا نموده است که کالاهایی مساوی و انسانهایی برابر تولید می‌کند. 320. ولذا غایت و کمال تاریخی فلسفه نیهیلیسم است که آشکارا خیر و شر و وجود و عدم را برابر می داند و این ظهور ابلیسیت است که بر جهان مدرن فرمان می راند. 321. بانی فلسفه و نخستین فیلسوف ابلیس بود که قیاس را بنا کرد و خود را با آدم مقایسه نمود و به انکار آدم پرداخت، زیرا آدم از لجن و او از آتش ناب بود و سپس به جدال با خدایش پرداخت. پس قیاس اساس فرمالیسم و ظاهر پرستی است که امروز تحت عنوان مدرنیسم بر جهان حکم میراند. نامه 15، محبت زنانه. 322. اگر به ناگاه پس از عمری مواجه با مادر، خواهر، همسر یا دوست دختری می شوید که گویی هرگز شما را دوست نداشته است و بود و نبود شما برای او یکسان است و چنان عمل می کند که گویی اصلا شما را نمی شناسد و کل حافظه عاطفی شما در او پاک گردیده است، تعجب نکنید، زیرا اصولا زن را دلی نیست که بتواند کسی را دوست بدارد. او فقط عاشق دوست داشته شدن است و دوست داشتن را نمی شناسد و بیهوده نیست که تعداد زنان مؤمن در تاریخ همواره انگشت شمار بوده است، زیرا تا دلی نباشد ایمانی هم نیست و بیهوده نیست که به قول رسول اکرم اکثر زنان اهل دوزخند و اکثر دوزخیان زنانند. زن عاشق معشوق بودن است و از عاشق بودن با تمام وجودش نفرت دارد. 323 زن فقط در اطاعت بیچون و چرا و صادقانه از مردی که او را دوست دارد به تدریج صاحب دل می شود و لذا دارای ایمان و محبت می گردد. امثال حضرت مریم و خدیجه و هاجر و فاطمه از این دسته انگشت شمار زنان در تاریخ هستند و لذا محبت زن نیز از پدیده های بس کمیاب در تاریخ است و گوهری بی همتا. 324 اگر زن هموار ذاتن در تضاد با تقوا و احکام دین خداست، برای این است که دل ندارد، یعنی ایمان ندارد، و این است که یکی از ارکان تربیت الهی درباره زن تازیانه است. 325 و این است که ایمان زن پدیده ای بس کمیاب و کیمیاست و زنان مؤمن هم چه بسا از مردان خدا در قرب الهی برترند، مثل مریم علیه السلام و فاطمه علیه السلام. زن کامل همان زن عاشق است که از معشوقیت فرا رفته و بر عرصه عاشقیت وارد شده است. 326 زن را دلی نیست، زن خود دل است که از سینه آدم بیرون آمده است و می‌خواهد که دوباره به همان جایگاه بازگردد و این است که محبوب سینه هاست. 327 زن در صورتی بر سینه مردی وارد می‌شود و در آنجا به ثبات و بهشت ابدی می‌رسد که از مرد خود صادقانه اطاعت کند. این اطاعت راه ورود به سینه مرد است که خانه ازلی و بهشت سعادت اوست و این اجر اطاعت است که عین محبت پذیری است. نامه 16 محرم و نامحرم. 328 هر که شهوت انگیزد نامحرم است و نامحرمی نسبت به او، چرا که غیر خودی است، چون تو را از خود بی خود و بی قرار می کند، حتی اگر او همسر رسمی تو باشد. گرچه رابطه جنسی با او شرعاً گناه نیست، ولی موجب بدگمانی و سوء ظن و نفرت و کینه می شود و گویی که تجاوزی صورت گرفته است که به راستی چنین هم هست و این است که همسران شهوت انگیز نفرت انگیز نیز هستند. 329 آن که در حریم دل نیست نامحرم است و کسی در حریم دل و محرم است که در رابطه ای صادقانه و قلبی و صمیمانه باشد و دل داده باشد، و کسی که دل داد خودی می شود و دیگر شهوت انگیز نیست، زیرا بیگانه نیست و رابطه جنسی یک رابطه قلبی و روحانی است و نه صرفا جسمانی و زنایی. 330 بسی زن و شوهرانی که نامحرم هستند، بسی والدین و فرزندانی که نامحرم هستند. 331 هر کجا که دلی در میان نباشد، یعنی صدق و صفا و وفایی نباشد و هم دلی و هم سرنوشتی نباشد، محرمیت هم نیست. 332 زن و شوهری که هم دل و هم سرنوشت نیستند، یعنی محرم نیستند، در هر رابطه ای نسبت به هم دیگر بدبینتر و متنفرتر می شوند و احساس تجاوز و فریب دارند و این عین حقیقت است. پس ملاک محرمیت صداقت است، نه صیغه عقد. صیغه عقد می تواند بستر صداقت و محرمیت بیشتر شود و یا به عکس. نامه 17 اخلاق آخر الزمان 333 دین عبارت است از مجموعه ای از ارزش‌های اخلاقی همچون صدق، وفا، قناعت، سخاوت، محبت، گذشت، پاکدامنی و صلح و به عکس این ارزش‌ها هم کفر نامیده می‌شود. ولی چرا این ارزش‌های دینی و اخلاقی خوب و برحق و درست هستند؟ و اگر درست هستند و درستی آنها هم عقلانی و تجربی است، پس چرا اکثر انسان‌ها از این ارزش‌ها پیروی نمی‌کنند؟ 334 علما و عرفا معتقدند که هرچه که اخلاقی و شرعی است، عقلانی و مفید هم هست. ولی آدم‌های غیر اخلاقی و کافر هم برای خود عقلی دارند و فوایدی می‌یابند. پس سخن از دو نوع عقل و دو نوع فایده است. 335 دروغ به این دلیل بد است که موجب رسوایی و بی‌اعتمادی و نهایتاً انزوای فرد می شود. ولی صدق هم به همین نتیجه می رسد و فرد صادق نهایتاً تنها و بی‌کس می شود. و به قول علی علیه السلام، صدق به همان نتیجه‌ای منتهی می شود که دروغ. 336 صدق و کذب دو ارزش و معنای بنیادی در اخلاق و دین محسوب شدند که سایر ارزش ها هم معلول این دو می باشند. ولذا سایر ارزش های متضاد هم دارای غایتی مشابه هستند. مثلا حرص و ولع موجب مالندوزی و عذاب می گردد و قناعت هم به نوعی دیگر موجب فقر و عذاب است برای فرد و اطرافیانش. 337 البته می توان برای هر یک از ارزش ها فایده و ضرری تعریف نمود که درباره ضد ارزش ها هم ممکن است. پس هر فردی به جنبه ای از فایده یک ارزش یا ضد ارزش توجه دارد و جنبه دیگرش را درک نمی کند و یا برایش اهمیت ندارد و فایده را بیشتر از ضررش می داند. 338 پس دو نوع عقل داریم و دو نوع فایده داریم و دو نوع سلیقه هم داریم که یکی از این دو نوع عقل و فایده را انتخاب می کند و بدین ترتیب اهل دین یا کفر محسوب می شود. که البته هر یک از پیروان این دو نوع عقل و فایده خود را آدم خوب و طرف مقابل را آدم بد می داند. 339 پس به راستی بر اساس توجیهات عقلانی این دنیا هیچ حجت نهایی برتری برای حقانیت یکی از این دو نوع عقل و فایده و ارزش وجود ندارد، زیرا هر کسی توجیه و عقل خاص خود را دارد و بسته به شرایط خودش یکی از این دو نوع را انتخاب می کند و خود را بهتر از دیگری می داند. 340 پس فقط میماند حجت دینی و اخروی که آن هم مربوط به ایمان است. ایمان به حیات اخروی و اجر و جزا و بهشت و دوزخ پس از مرگ که برخواسته از باورهای دینی است که برخی از ارزش‌ها را توصیه و برخی دیگر را نهی نموده است و این دو را میزان بهشت و دوزخ اخروی قرار داده است. و ایمان به آخرت و خدا و معاد هم به واسطه توجیهات و دلایل علیتی و عقل قیاسی سهل و ممتنع است و هر کسی برای باور و عدم باورش دلایل کافی دارد و هیچ کس هم از آخرت باز نگشته است و یا پیشاپیش آن را ندیده است. پس عقل مخصوص در انکار آخرت موفق تر است و لذا هواداران کفر بیشترند. 341 آنچه را که یکی تقوا و حیا می نامد، دیگری ریا می نامد. آنچه را یکی قناعت می نامد، دیگری گدا صفتی و تنبلی و بزدلی می نامد. آنچه را که یکی ایثار می نامد، دیگری جاه طلبی و خودنمایی و شهرت و قهرمان بازی و کبر و برتری می نامد. آنچه را که یکی شجاعت می نامد، دیگری حماقت و تبخش می خواند. 342 فقط آدمی می تواند بگوید که چون خدا برخی اعمال را نهی کرده است، من هم نمی کنم، زیرا از عذاب ابدی می ترسم. و این منطق هم بایستی به اثبات وجود خدا برسد که هرگز نرسیده است، زیرا اگر مردم وجود خدا و آخرت را باور داشتند، هرگز دروغ نمی گفتند و گناه نمی کردند. در حالی که همه دم از ایمان به خدا می زنند، ولی دروغ می گویند، زیرا که دروغ می گویند. 343 پس به راستی میزان نیک و بد و باید و نباید چیست؟ و دلیل حقانیت راستی بر کذب چیست؟ و اصلا راستی و صدق به چه معنایی است؟ 344 امروز اکثر بشریت اعمال دلخواهی و بلهوسی را صدق می دانند و حیا و تقوا را ریا و فریبکاری و دروغ می خوانند. و این یک منطق جهانی است که دم از صدق و عشق می زند و کل بشریت را با خود همراه نموده است و پیرو به آزادی می باشد. 345 امروز بشری که تا قلب نهان ذرات و اعماق آسمانها را تماشا می کند، نمی تواند خدای حی و حاضر و نادیده را بپذیرد. 346 پس به راستی کدام عقل و حجتی می تواند بشریت را راضی به اطاعت از حکم دین خدا و اخلاقیاتی نماید که حتی در عصر ما دارای تعریف و توصیفی منطقی هم نیست و هر معنا و ارزشی در درونش دارای مفهومی ضد خویش است، همان گونه که مثال زدیم. 347 علوم انسانی و روانشناسی جدید و فلسفه تحلیلی بنیاد پوچ همه ارزش‌های اخلاقی کهن را آشکار کرده است و نیهیلیسم اخلاق رایج بر بشر مدرن است و بلکه ارزش‌ها جای خود را به ضد ارزش داده است، آن هم مفتخرانه. 348 برای بشر امروز در عصر مدرنیزم و قوقای برون افکنی نفس هیچ چیزی عذاب‌آورتر از تقوا و خویشتنداری و انضباط و ادب نیست و این است که افراد و خانواده‌های مذهبی اکثراً دچار افسردگی و انواع امراض روانی و نفاق‌ها هستند و به هر طریقی راهی برای خروج از اخلاق و شریعت می‌جویند. 349 دیگر ایمان و منطق دینی و اخلاق تاریخی نه پاسخگوی بشر مدرن است و نه امکان عمل دارد و چیزی جز عذاب نیست، ولذا هر کجا هم که شریعت کهن حاکم است با جنون و نفاق و امراض روانی و جنایت ها و ستم ها قرین است و حاکمیت شرعی جز به زور سرنیز ممکن نمی آید. این است مسئله انسان مدرن. 350 تجربه طالبان و جمهوری اسلامی ایران نیز دو حجت بزرگ بر این واقعیت تلخ است. 351 امروز دیگر عبادات و نماز موجب پیشگیری از فحشا و منکر نمی شود. اگر می شد جامعه ما چنین نمی بود. 352 این یک وضعیت جهانی است و تحقق پیشگویی ابطال شریعت به واسطه بزرگان دین در آخر الزمان است. 353 ابطال و فسخ شریعت هم زمینه و بستر منطقی و علمی و فلسفی و کلامی دارد و هم علل اقتصادی و تکنولوژیکی و سیاسی و تاریخی و فرهنگی و روانی دارد و این مشهورترین نشان آخر الزمان و آستانه ظهور امام زمان و ناجی موعود است. 354 در ورای درستی یا نادرستی این واقعی جهانی، آنچه که غیر قابل انکار است، رشد روزافزون انواع عذابها و بحرانها و بلاها و امراض و جنگها و ناامنیها و جنون و جنایت و بیقراری و انهدام حداقل آسایش و عزت و سلامت است. و هیچ کس نمی تواند این وضعیت جهانی و روند پیش روی را امری مطلوب و درست و برحق بداند. 355 این وضع با همان عقل حسی نشان می دهد که رشد عذابها و بحرانها با رشد بی اخلاقی و بی دینی همسو و مربوط است و رابطه علت معلولی دارد. 356 و این نیز واضح است که از مذهب و اخلاق سنتی و روحانیون رسمی و سنتی مذاهب و فلسفه سنتی دین هیچ کاری جهت رفع و کاهش این بحران و انهدام و عذاب جهانی ساخته نیست و تنها واکنش فعال پیروان شریعت در قبال این انهدام جهانی از نوع طالبان است و انواع خودکشی های مذهبی و یا خروج از شهرها و قارنشینی از نوع اصحاب کف. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که سرگذشت اصحاب کف در قرآن سرگذشت مؤمنان آخر الزمان است. 357 امروزه حتی مؤمنان حقیقی هم در زندگی شهرنشینی قادر به رعایت حد اقل تقوا و دینداری عملی نیستند و لذا آخرین راه نجات همان روش اصحاب کهف است در انتظار ظهور ناجی موعود. 358 مؤمن حقیقی برای رعایت تقوا و شریعت و اخلاق نیازمند به فلسفه توجیهی برای اثبات حقانیت دین نیست، زیرا اصلا نمیتواند زندگانی مفسدانه و شرورانه و ناپاک و بلهوسانه ای داشته باشد و لذا در زندگی شهری دچار انواع افسردگی و امراض روانی می شود و چه بسا به خودکشی می رسد، زیرا نمیتوان در دوزخ پاک زیست. 359 به واسطه فلسفه و منطق و نصایح اخلاقی نمیتوان احدی را به زندگانی با تقوا و اخلاقی کشاند. 360 انسان یا ایمان دارد یا ندارد و انسان مؤمن نمیتواند در چنین جوامعی زندگی کند مگر اینکه یا ایمانش را میبازد و یا دیوانه میشود و یا خودکشی میکند و یا به اعتیاد میگراید. 361 انسان در روابطش با دیگران است که سرنوشتش رقم میخورد و لذا امروزه داشتن دوستی مؤمن و عارف به مثابه پیر و امام هدایت تنها راه نجات از انهدام است. 362 بی امام کافر است. این سخن رسول خدا به خصوص درباره انسان امروز است. 363 هیچ کس با هر حدی از ایمان و معرفت هم به خودی خود قادر به حفظ دین و اخلاق نیست، الا در رابطه تنگاتنگ با یک عارف زنده به مثابه امام که شعاعی از نور وجود امام زمان در عرصه غیبت است. 364. بدون امام با روزی 1000 رکعت نماز هم نمیتوان ایمان را حفظ نمود و از دست نرفت. 365. در آخر الزمان با کمتر از دیدار با خداوند نمیتوان ایمان داشت و بر فطرت زندگی کرد و یا در ارتباطی مستقیم با کسی که خداوند را دیدار کرده است و صاحب روحی از جانب اوست. ایمان آخر الزمانی یا در دیدار با خداوند حاصل می آید و یا در دیدار با کسی که او را دیدار کرده است و با کمتر از این ایمانی ممکن نیست الا به نفاق. 366. ایمان آخر الزمانی فقط حاصل عشق به پروردگار است و این عشق جز در دیدارش حاصل نمی آید و یا دیدار و ارتباط با کسی که در این عشق است. ایمان آخرالزمانی از جنس اخلاص است. آخرالزمان عرصه کفر و ایمان مطلق است و بدترین وضعیت شرک و نفاق است. نامه 18 وجود یابی. 367. عقل یعنی مهار کردن. پس انسان عاقل کسی است که مرکب وجودش را مهار و رام نموده و بر آن سوار شده و آن را هدایت می کند به سوی منشأ وجود ابدی. 368. پس عاقل کسی است که صاحب و فرمانده قوای وجود خیش است، یعنی انسان هستی‌مند است. 369. ولی این مرکب وجود یعنی بدن به زودی از پای خواهد افتاد و خاک خواهد شد، پس بایستی تا آنجا که می رود او را به سوی مقصد تاخت و به مقصد رسید تا لااقل قبل از خاک شدن یک استراحتی هم به او داد. 370. عقل یعنی هنر و قدرت مسلط شدن بر تن و جان و دل و روان خیشتن و بر این مرکب روان شدن به سوی کسی که تو را به خودش می خواند. 371. آیا به راستی می توان بین خود و این مرکبی که متشکل از تن و جان و دل و روان است تفاوت و تفکیکی قائل شد؟ 372. با مرگ تن به خاک می شود و روح هم به آسمان، و اما تو کیستی و به کجا می روی؟ 373. آنچه که روح نامیده می شود وچی از آن جان است و وچی دیگر روان است و وچی دیگر دل و احساس است. 374. تو که نه تن خیشی نه احساس و اندیشه و جان خیش، پس کیستی و از چه جنسی؟ 375. اگر در ورای این عناصر مذکور چیزی هستی، همان هستی. آیا هستی؟ چه؟ 376. احساسات و اندیشه ها و جان تو حاصل وارداتی از جهان بیرون در بدن توست. 377. وقتی بدن در میان نباشد، این واردات و صادرات هم نخواهد بود، پس تو منهای اینها چیستی؟ 378. این تن توست، آن جان توست و احساسات و امیال و باورهای توست و داشته‌های تو، و اما تو خودت کدامی و چیستی؟ 379. اینها داده ها و امکانات و اسباب تجربه و درک حیات و هستی تو در عالم خاک است. تو خودت منهای اینها چیستی؟ 380. حیات دنیا برای آدمی قلم رو به امکان وجود یابی است و همه این عناصر تشکیل دهنده حیات به مثابه ابزار و امکانات کسب وجودند و به مانند قلاب ماهیگیری هستند تا انسان ماهی وجودش را شکار کند. 381. برای اکثر آدم ها خود این امکانات و اسباب و شرایط و داده ها و عناصر این آزمایشگاه را همان حیات و هستی خود میپندارند و لذا از مرگ میهراسند و دچار احساس نابودی میشوند، زیرا با مرگ همه این امکانات و اسباب از دست میرود. 382. حیات دنیا آزمایشگاه خلق انسان به دست خیشتن است. خلق وجود از عدم به واسطه امکانات مذکور. موجودی یگانه و بیتاب و بی‌نیاز و بی علت و مطلق و متکی به ذات خیش. این تعریف وجود است که همان وصف توحید است. وجودی فی نفس و از خیش و در خیش و جاودانه. و این همان خداست و انسان هم که جانشین اوست بایستی خدای گونه باشد. 383. پس وجود انسانی بشر همان خداست، یعنی خداشناسی همان خودشناسی است و خدایابی همان خودیابی و وجودیابی است. 384. پس وجود آدمی از معرفت ناب و مطلق است در باری وجود که همان خداست. این همان توشه آخرت و وجود باقی انسان پس از مرگ است و این کار عقل است. 385. عقل بایستی همه این امکانات حیات انسان در دنیا را در اختیار و سلطه خود گیرد تا به واسطه آن خدا را، یعنی وجود فی ذاته و مطلق و جاوید را دریابد. انسان باید با نور عقل به واسطه این حیات ناقص و میرا به وجودی کامل و مطلق و جاوید برسد و سوره توحید در واقع شعار وجود یابی انسان است که بایستی شعار عقل باشد و عقل به واسطه این شعار است که به قدرت وجود یابی میرسد. این موجودیت ناقص و محتاج و در یوزه و میرا به یاری عقل است که به وجود مطلق و بیتا میرسد. معرفت عقل درباره همین موجودیت ناقص و میرا منجر به وجود مطلق و جاوید می شود و این است که علی علیه السلام می فرماید هر که خود را نشناخت نابوده است. نامه 19 آزادی ضد آزادی. 386. شاید هیچ معنا و ارزشی چون آزادی برای آدمی اهمیت حیاتی و بلکه فوق حیاتی نداشته باشد. همه ارزش‌های دیگر دارای کیفیتی حیاتی و حیات بخش هستند الا آزادی که در مقامی برتر از زندگی قرار دارد و بلکه مقدم بر آن و مقصود آن است و لذا آدمی فقط برای یک ارزش است که حاضر است از جانش بگذرد و آن آزادی است. پس آزادی برتر از جان است. 387. به راستی آزادی چیست؟ آزاد بودن یعنی چه؟ 388. آزادی برای عامه مردمان چیزی جز امکان فعالیت بی حد و حصر نیست، ولی برای فرزانگان آزادی به معنای رهایی روح هستن و اسارت ماده است، در حالی که برای عوام آزادی به معنای آزادی هر نوع فعالیت دلخواه در عالم ماده است، جهت به تصرف در آوردن ماده. 389. پس در اینجا شاهد دو معنای کاملا متضاد درباره آزادی هستیم، آزادی از ماده و آزادی در ماده. آزادی نوع اول منجر به معنویت و اخلاق و سیر و سلوک روحانی می شود و آزادی نوع دوم منجر به سلطه‌گری و فساد و اشرافیت و دنیا پرستی می شود. آزادی معنوی و آزادی مادی. 390. انسان روحی اسیر ماده است و این است علت العلل احساس اسارت انسان در جهان و اراده به آزادی خواهی. 391. اکثر مردم میپندارند که از طریق فعالیت و جنب و جوش بیشتر در عالم ماده این اسارت کاهش مییابد و یا از بین میرود، در حالی که فعالیت‌های مادی علت احساس اسارت است. مثل کسی که در قل و زنجیر است، هرچه که بیشتر دست و پا بزند و این قل و زنجیر را بجنباند، بیشتر احساس اسارت و زجر می کند. 392. در نقطه مقابل آزادی خواهی عملی و مادی که آزادی خواهی کافرانه است، امر به تسلیم و رضاست که آزادی خواهی مؤمنانه و عارفانه است، یعنی جنبیدن و دست و پا زدن در قل و زنجیر و یا آرام و تسلیم ماندن. 393. آزاد شدن در بیرون و آزاد شدن در درون. این دو اراده و بینش از آزادی منشأ دو راه و روش از زندگی انسان است که موسوم به کفر و ایمان است. 394. انسان حیوانی اسیر در قل و زنجیر تن خویش است، زیرا موجودی صاحب روح است و لذا تمام فعالیت‌های مادی و معنوی انسان بر اساس اراده به آزاد شدن از این زندان است. پس آزادی آن معنا و انگیزه ذاتی همه اعمال و امیال و افکار انسان است و آزادی ام المعانی و ام المسائل بشر است و مقصود انسان از زیستن. 395. تن آدمی در بین دنیا و آخرت، ماده و معنا و عالم طبیعت و ماورای طبیعت است که در بیرون آن دنیا و ماده و طبیعت است و درون آن هم معنا و آخرت و ما ورای طبیعت است. اکثر آدم ها آزادی خود را در بیرون رفتن از این در می دانند که کافرانند و اندکی هم آزادی را در اندرون می جویند که مؤمنان و عارفانند. 396. گویی که روح آدمی در لای این درب تن گیر کرده است که می خواهد خود را برهاند. اکثرا بیرون می روند و در دام اشیا به اسارتی مهلکتر دوچار می شوند و اندکی هم به درون می روند و به عالم معنا و حیات روحانی و ماورای طبیعی ملحق می شوند و رستگار می گردند. 397. آنکه به درون خیشتن می رود به باطن و معنویت و روح جهان هستی وارد می شود، یعنی روح بر عالم روح وارد می شود و از اسارت ماده می رهد. 398. هرگز بشر در طول تاریخ همچون امروز دارای آزادی عمل در جهان ماده نبوده است و هرچه که این آزادیش بیشتر می شود، آزادی خواهیش هم شدیدتر می شود، یعنی احساس اسارتش بیشتر می شود و این بدان معناست که آزادی در بیرون یک دام است و فریب شیطان است که وعده به آزادی می دهد و روح انسان را به اسارت اشیا و اجساد انسانها در می آورد. ولی آن که به درون می رود با روح جهان و انسانها مربوط می شود و این است رستگاری. نامه بیستم، ایمان و خرافه. 399. از قدیم تا به امروز دین و ایمان و عرفان قرین خرافه و توهمات و جهل پرستی بوده است و این از بزرگترین آفتهای دین و معرفت و حیات دینی محسوب می شود که تا به امروز نیز ادامه دارد و اتفاقا در هزاره سوم میلادی شاهد امواج نوینی از خرافات بین المللی هستیم که به صورت مکاتب و فرقه های شبه عرفانی خود نمایی می کند. 400. انسان کافر و فاقد اخلاق دینی هرچه که بیشتر با خود و زندگیش به بنبست می رسد، به جای توبه کردن از راه و روش زندگی کافرانه و باورهای مادیش روی به خرافات می کند و این خرافه را عرفان می نامد. این عرفان توجیه و مفر زندگی کافرانه و مملو از عذاب است که علت عذاب ها و ناکامی هایش را عوامل ماورای طبیعی می خواند که به زور در حریم زندگیش وارد شدند. این توهم دارای حقی نیز می باشد، زیرا انسانی که در مفاسد و ستمها غرق شده، حیات و هستیش به واسطه اجنه و شیاطین تسخیر می شوند و او این تسخیر شدگی را احساس می کند و به نبرد با آنها می پردازد، همانطور که به نبرد با بیماری هایش می پردازد. او در رجوع به شیادانی که دعوی گشایش های ماورای طبیعی دارند در قلب این مهلک گرفتار می آید، زیرا این شیادان و دجالان خود شیاطین مجسم هستند و به واسطه شیاطین تسخیر شده اند و چه بسا دارای قوای شیطانی می باشند و لذا مفسدان با رجوع به اینان بیش از پیش به تسخیر مکرهای شیطانی در می آیند و دیوانه تر می شوند. اینان لشکریان شیطان و حزب شیطان هستند. ابتلای به خرافات غایت عذاب انکار دین خداست و آن تسخیر شدن به واسطه شیاطین است، یعنی در انکار عالم غیب به شرورترین وجه عالم غیب مبتلا می شوند. نامه 21، سر زندگانی عارفان. 401. عارفان مظاهر اسرار الهی و حضور غیب جهان در میان مردمان هستند. 402. نفس عارف مقیم عالم غیب و از اهالی آخرت است و لذا در حیات دنیوی هیچ مقام و جایگاهی ندارد که بخواهد از آن برخورداری دنیوی داشته باشد. نه مرد است، نه زن، نه همسر است، نه فرزند، نه والد است، نه صاحب چیزی و نه ارثی میبرد و نه ارثی مینهد. مظهری از سوره توحید است به درجات. 403. هیچ چیزش شباهتی به مردمان ندارد و مسائل حیاتش از قوانین دنیوی خارج است. 404. عارف ظهور صفات و کمال دین است، ولی خود در دین نیست بلکه بر دین است، همانطور که در زمان نیست و بر زمان است. 405. بودن در دنیا برای عارف رسالت وجودی است. او شهید زنده است. 406 بیان ذهن و احساساتش از آن خودش نیست و نیز افعالش. خداوند از وجود او اراده اش را محقق می سازد. او چشم و گوش و زبان و هوش و فعل خداوند است. 407 وجودش نه علمی است، نه شرعی و نه منطقی و سنتی و تاریخی، بلی علم و شرع و سنت و منطق و تاریخ از وجود او تعریف و تعین می‌یابد. 408 خداوند به واسطه عارف به یاد می‌آید و شناخته و تصدیق می‌شود. او محل اجابت دعای مردمان است. 409 هرگاه عارفی به خود آگاهی کامل برسد و تمامیت اراده خداوند را در خود بیابد که در جهان محقق می شود، وقت ظهور جهانی موعود از وجود اوست. 410 عارف واصل انسان کامل است و لذا مردانگی و زنانگی در او به تمام و کمال حضور دارد و لذا هر مردی او را کمال خود می‌یابد و هر زنی هم او را کمال خودش می‌بیند. 411 عارف واصل کسی است که با جمال حق دیدار کرده است به عین جمال انسانی خودش در عظمت آسمانی. 412 عارف واصل کسی است که جمال باطن و هویت نهان هر کسی را در صورتش می‌بیند. 413 عارف واصل چاه غیب ناجی موعود و خانه زمینی امام مطلق است و ناجی موعود از وجود او پا به عرصه ظهور می‌نهد. 414 عارف کامل همان امام ناطق در عرصه غیبت ناجی موعود است. 415 عارف مظهر صبر امام است و هرگاه که رشته صبر غیبت امام را از دست بدهد شهید می شود، مثل حلاج و باب. 416 عارف واصل محل وحدت و یگانگی غیب و شهود است و بود و نبود. او امام غایب است و ظهور غیب. او وجه الله است.